جناب آقای جنیدی،
چرا به فکر افتادی که مستقیما از یونسکو بخواهید که سالی رو به نام سال فردوسی نامگذاری کنند، در حالی که میدانید به دلیل قوانین موجود یونسکو تنها به خاص دولت ها توجه دارند و توجهی به خاص مردمانی که صاحب اصلی میراث فرهنگی هستند ندارند؟
به همین دلیل که شما فرمودید بنده یونسکو رو به رسمیت نمیشناسم، به هیچ تقاضایی از اونا نکردم. من این رو عنوان کردم برای ملت ایران و خوشبختانه بازتابش خیلی خوب بوده و ملت ایران هم پذیرفته.
یونسکو اصلا به یونسکو نامه نفسه
ابدا. نامه هم هست، میتونین از رایانه بگیرید، اصلا چنین چیزی نیست. البته اونجا نام یونسکو بردن علتش اینه که یک گروهی در نظر داشتم که سال 87 رو بگیرم برای هزار فردوسی. من نوشتم که این سال رو دولت تاجیکستان اعلام کرده به عنوان بزرگداشت رودکی که پدر شعر فارسی است و در یونسکو هم موافقت کرده و اونها هم پیش بینی کردن برای بزرگداشت و در شهر دوشنبه و در رودک سازگاه رودکی پیش بینی کردن و آمادگی دارن. درست نیست که ما یه جشن موازی برای اون با قرار بدیم که تدخل پیدا کنه با هم. این از این بابت درست نیست. از جهت دیگه این که ما که یک کشور هستیم که دارای این آسمانمون این همه ستاره باران هست، یک سال رو به دو نفر ویژه کنیم، این باز درست نیست. یک سال ویژه باشه برای رودکی، یه سال دیگه ویژه باشه برای فردوسی و اون دلایل داره که بعدا به شما میگم.
شما هیچ چیزی به یونسکو
نخیر.
شما این سال
من اینو به ملت ایران هشدار دادم و دلیل رو بردم که چرا باید 88 باشه. میخواییم دلیل رو از شما
میشه.
دلیل اینه که در پایان شاهنامه ما دو بیت داریم: سرآمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مز روز هرد. زهیجرت شده 580 بار که من گفتم این نامه شاهوار 580 یعنی 400. خب سال 400 هجری. حالا در ایران باستان روزها رو شنبه شنبه نمی گفتن یا به شماره نمی شمردن، هر روز این نامی داشت برای خودش. مثلا روز اول اهورامزدا، روز دوم بهمن، در اندیشه اینی که ویژه خدا بنده، روز سوم اشاوهیشتا که شد اردیبهشت، بعد شد اردیبهشت، این یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که ویژه خداونده در دهشت و گسترده و جنگل ها دیده میشه نمودش. روز چهارم شهر فرویلی و عوستا شهری وست و تفاسی، یعنی شاهی آرمانی، نماد پادشاهی آرمانی بر جهانه که فرمانش از کهکشان ها و صحابی ها و اون همه اونها بر همه اونها روان هست و به جان یک مرچو و یک آمی و اینها هم روان فرمانش و بدون اینکه وزیر و دستور و مأمور جلب و پلیس و اینها داشته باشه، همه جای جهان فرمانش روان هست. این شاهی آرمانی خداوند بر جهان و خب ما هم باید تا جایی که میتونیم بر تن و روان خود نمونه کوچیکی از این پادشاهی داشته باشیم و به کشورها هم توصیه شده که پادشاه ها هم تا کشور رو اداره کنن. روز پنجم سپندارمزه که یعنی در حقیقت روز بزرگداشت زمینه، مادر زمین و زمینی که مقدس است و فروتنه و نماد عشق است، چون زن با این صفت شناخته میشه، زن هم در خانه به گسترش خانواده تقدس و فروتنی فلان ها مثل بچه هاشو به همین ترتیب نامبردار هست، این روز زن هم میگیرن و به خصوص روز سپندارمرد، از ماه سپندارمرد که میشه جشن سپندارمرد که جشن بزرگداشت زن و زمینه. حالا همطور مثلا روز 16 هم روز مهر، روز 20 هم روز بهرام، روز 25 هم روز ارد هست و ماه سپندارمرد روز ارد یعنی روز 25 هم اسفند باستانی که برابر میشه با 19 همه اسفند خیامی، چون 6 روز اول ماهای اول خیامی 31 روز است. این 6 روز ما 6 رو میکشید جلو. خب پس از طرفی سال 400 هجری میدونیم که هر سال هجری 11 روز از سال خورشیدی، یعنی سال ماه شمار هجری نگو، سال ماه شمار 11 روز کوچکتر از سال خورشیدی است. اون وقت سال خورشیدی 365 روزه، 11 روز اون ازش کم بشه در 400 سال، 400 تا 11 تا میشه 4400 روز تفاوته. 4400 روز رو تقسیم بر 365 بکنیم میفته 12 سال 20 روز، یعنی از 400 به خورشیدی اگه بخوایم حساب کنیم میفته به سال میفته رو باید بسن شما رو در گفتار میگیم دیگه، برابر میشه، برابر میشه با سال 388. یعنی به خود سال با شمار خورشیدی سال 388 شانه ها به پایان رسیده. خیلی طبیعی است که سال 1388 بود هزاره پایان یافتن شانه بگیریم و جشن.
از شما از کلن مردم نهادهای مختلف برای سال فردوسی چه انتظارهایی دارین؟
من میبینم که مردم نسبت به نمادهای ملی خوب و فرهنگی خودشون دارن بیدار میشن و این خیلی خیلی خوبه. همین سال گذشته در اصفهان 11 جا برای بزرگداشت فردوسی جشن میفتن که در یکی از اونها البته من شرکت کردم. خب این خوب بیداری ملیه که دارن افتخارات، یعنی برترین افتخارشون که فردوسی به شاهنامه است، دارن در واقع جشن میگیرن. بعد من وقتی که برگشتم دیدم که در رود هند که قبلا یه روستایی بود حالا شده مرکز بخش، دیدم تابلو زدن که جشن بزرگداشت فردوسی در سالن فلان فلان. تابلو رو دیدم، نمی نتونستم برم ولی دیدم. وقتی شما میگید که در رود هند جشن میگیرن در اصفهان 11 تا در هر جای هر کشور، مردم دارن بیدار میشن. مردم، من انتظار دارم از مردم که بیدار بشن با چشم باز افتخارات بزرگ ملی میهنی و فرهنگی خودشون رو بشناسن و برن زیر پرچم، یعنی درخش این افتخارات رو به خودشون سربلند کنن، خودشون سرفراز بشن، برای که فردوسی کار بزرگ خودش رو کرد. این ما هستیم که سرفراز باشیم به خوندن شاهنامه تا نخونیم شاهنامه.
بعد استاد، خود شما و بنیاد نیشابور برای سال آینده چیزی در نظر
دارید؟ بزرگترین کاری که ممکن بوده در زندگی و بزرگترین کار فرهنگی که تو این هزاره منتظرش بودیم در بنیاد نیشابور انجام شده، یعنی ویرایش شاهنامه فردوسی. من 30 سال کوشش کردم و البته خیلی رنج بردم برای که ابیات افسوده که توهین و خارداشت شاهنامه و فردوسی هم هست گاه با این که اینا رو دیدن و شناختن و زدودن، این خیلی خیلی کار مشکلی بوده و من 30 سال این کار کردم و خب این پیشکسیست که فکر میکنم سال 87 به مردم ایران داده بشه و مردم ایران هم موقعیت داشته باشن و زمان داشته باشن تا شاهنامه رو به این ترتیب که من ویرایش کردم بخونن، اون وقت درک بکنن پایگاه واقعی فردوسی، نه اون پایگاه فردوسی که به گوش شنیدن از دیگران یا این که به این پایگاه شاهنامه ای که آمیخته به سخنان افسوده هست و از اون از اینجاش فردوسی رو میشناسن، واقعا پایگاه واقعی فردوسی رو بشناسن و سربلند باشن و افتخار بکنن. این کاریست که من کردم. حالا اگر بگیم که من اونجا جشن میگیرم اونجا چی میکنم، اینا ظواهر کنم.
بعد من درست تو متوجه نشدم، پس این پیشنهاد در واقع به کی داده؟
به ملت ایران؟
به ملت ایران، یعنی به شخص خاصی پیشنهاد شما نداده؟
نه خیلی
باستاقه هم که از ملت ایران
خوشبختانه حدود 30 تا از این خبرگزاری ها یا پایگاه های اینترنتی این رو منشر کردن یا بسیار از مصاحبه یا همه شو منشر کردن و استقبال کردن و همین خوبه دیگه. وقتی 30 تا پاسخ داده باشن یعنی 300 هزار نفر اینو میخونن، یعنی بیشتر میخونن.
استاد، نظر شما در مورد پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد مبنی بر اصلاح این قوانین و انتخاب نماینده یا نمایندگانی از سوی مردم در یونسکو چی هست؟
پیشنهاد خوبیه، برای که مردم میراثدار واقعی فرهنگ ایران هستن. اون کسانی که حقوق میگیرن از کار دولتی حق ندارن، اون امروز حقوق میگیره و تا مثلا ساعت 11 ظهر قبل از ظهر اوز به اینجاست، ساعت 11 ابلاغ بهش میزنن یه مقام بالاتر این نیست. بنابراین اون شخص به نظر من استحقاق و جایگاه این نداره که به عنوان دفاع، مگر اینکه به عنوان یه فرد از ایران رفته باشه در اونجا شرکت کرده باشه، اونم با دادن امضا و با حقوق و با مزایا و اینها سازگار نیست. ملت ایران باید بیدار بشه، خودش بتونه صاحب اصلی این افتخاراته. وقتی که ملت بیدار شد دیگه اون وقت در همه کار نظارت داره. من به عنوان مثال یک جایی رو میگم به نام سلطان بندرآوا در کویریه است. اینجا یک بندرآوا، البته بندرآوا بله، بعد یک عارف بزرگی اونجا بوده اسم اون روزه سلطان بندرآوا، و این اون در حقیقت محفل اون عارف و زاهد الان موجود هست و منبر خیلی بلندی داره و اونجا و سخت مجموعی ساختم و حتی کاروانسرا هم داشته که دیگران که میرفتن دیدنش این چاروای خودشون رو در اون کاروانسرا نگه دارن و خلاصه جا بوده برای همه. و یکی از تنها روستایی که من دیدم که حتی زورخونه هم داره، یعنی کسانی که میرن اونجا چون در آغاز به خاطر اینکه فریدون آریایی به کوه به مرد دینی سپرده شد برای مبارزه با نظام بابلیان و لحاک، از آغاز ورزش با عرفان با هم دیگه یعنی پیوند داشتن. حالا در اونجا من دیدم که با اینکه یه خانقاه خیلی بزرگ هست، من یه زورخونه هم هست و سقف هرمی داره و خیلی خوب از چند ست سال پیش باقی مونده. من در اون زورخونه رفتم به خود ورزش کردم به خاطر روان کسیم که این ساختم. خب اینجا یک چند تا سنگ قبر هست، چون همون نمیدونم چی حیدر کی بوده اسمشو بیاد ندارم که همون عارف بزرگ یه سنگ قبری برش ساختم که خیلی ظریف. بعد یه دوستی من داشتم به نام آقای ابراهیمی که این مسئول فرهنگی میراث فرهنگی استان یزد بود. بعد چون می‌خواستن قرار شده که این سنگ و قبر خوب بخونن، قرار شده که بره یه قالب گچی بگیره و این قالب گچی رو بیارن شهر که به دقت از روش قالب دیگه بگیرن بخونن. بعد گفت من اومدم اینجا گچ آوردم و آبی آوردم و قالب گرفتم و قالبی که دیگه خوش شد و برداشتم که بیارم از در بیرون، دیدم یه حوالی ده هیست دادن، گفتم ما نمیذاریم این قالب. بعد من گفتم یه قالب گچ یه چیزی و سنگ سرجاش رو باشه ما نمیذاریم شو. هرچی من اشتا کردم میخوام بخونیم به نفع خودتونه اینا، گفتم نه ما نمیذاریم. گفتم خیلی خوب میذارم، گفتم اینجا میرم دیگه، حالا که نمیذاریم. گفتم نه اینجوری نیست، شما باید بیان بریم چیز نیرو انتظامی. ما رو تطور حس بردن نیرو انتظامی. نیرو انتظامی اونجا تلفن زدن شهر و شهر معلوم شد که آره چیزی نیست. ابلاغ کردن، بعد به اینا اومد بیرون اون سروان به اینا ابلاغ کرد که چیزی نیست، اشکال نداره. اون وقت دادن. یک اهالی یک دوستاش که نسبت به اگر اون سنگ قبر رو همون وقت یعنی 20 سال پیش که من شنیدم گفت اگر این بیرون اینجا باشه $1,000,000 میارزه، اگر دم مرز باشه $100,000,000 میارزه. با اهالی اون دیگه به جای این که مثل بقیه روستاها برن مور پدران خودشون بکنن و چیز در بیارن اینطور ازش فکر چیه اینا بیدار شدن مثل فرهنگ خودشون. حالا نماد فرهنگیشون همون سلطان بندرآواز به فردوسی توجه ندارن، ولی خب بالاخره همون عوضو باز خوبه. مفروض من این که ملت ایران اگه بیدار بشه مگر اجازه میده که یک اشخاصی که دارن حقوق میگیرن و همون ساعت 11 روز ممکنه که منقطع بشن اینو بیان به جای ملت تصمیم بگیرن. ملت ایران بیدار بشه در همه کارها دخالت میکنه و وقتی که دولت ما هم نسبت به مسائل فرهنگی ما بیدار شده باشه، یعنی همه با همه، من ملت از دولت جدا نمیدونم. خب بالاخره رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ مردم دیگه. دیدین شما اکثر دیدین دیگه، مردم میرن انتخاب میکنن. حالا فرض کنیم این رئیس جمهور بده، فرض کنیم که این رئیس جمهور بده. خب حالا مردم کوشش کنه رو بیاره رئیس جمهوری پیدا کنه که افتخار کنه به فردوسی، افتخار کنه به پاسارگاد، افتخار کنه به کوروش. اون وقت بعد اون وقت اون یه مامور دولتی هم اگر در اونجا باشه از جانب ملته، دولت کارگزار ملته، دولت خدمتگزار ملته، باید این دولت بفهمه. تا وقتی ملت نفهمه دولت نمیفهمه. ملت رو خیال میکنه دولت تاج بالا سر شد، بنابراین خب اونا فکر میکنه آره ما هم تاج بالا سر اینا هستیم. فقط سالی چند سالی یه مرتبه یه رأی از این رازم بریم میگه، غیر از این چیزی نمیخواد. ملت اگه خوب به این موضوع پی ببره اون وقت دولت هم ناشار پی میبره، اون وقت ملت و دولت هر دو با هم، هر کس میتونه به نوبه خودش از این میراث بزرگ فرهنگی و معنوی دفاع بکنه در جای خودش، در خونه خودش، هر جا که هست میتونه به دورترین نقاط کشور، یعنی کشور فرهنگیمونه که من بلخ و بخارا و تاجیکستان رو جزش میتونم، از این واسه خونی جز به این کشوره، و درباره اینها داوری کنه و خود رو مالک اینها بدونه.
استاد از نظر شما کوشش برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی و میراث طبیعی یک سرزمین تا چه اندازه اهمیت داره؟
ببینید ما الان با تصوان از گذشته خودمون بریدیم، پدر خودمون میشناسیم، پدر بزرگ خودمون نمیشناسیم. ما باید کوشش کنیم که خودمون رو بشناسیم، پدر و پدر بزرگمون رو بشناسیم. وقتی که شناختیم همه اینها به جای خودش اهمیت خودش رو پیدا میکنه. و به گمان من در سال 1954 با خودم بسیار میاندیشیدم که خب این جوان رحبون کرده امروز، یعنی جوان رحبون کرده پیش از انقلاب رو که شما به یاد ندارین، خیلی جوانها گمراه و بدبخت بودن، خیلی خیلی هیچ درنش فرهنگ نبودن. نام ایران را که بودن بودن ایرون، واسه ایرون درشون فقط خورد و خوراک بود، چیزی نسونه هیچ اعترام. یعنی اصلا واقعا جوان ایرانی الان خیلی خیلی بیشتر به فرهنگ و ملیت خودش بیشتر پی برده و داره میبره و شرکت میکنه در کارها تا اون زمان. من اون زمان با خودم اندیشیدم که خب راه اینکه این جوان رحبون کرده ایرانی رو با فرهنگ ایران آشنا کنیم و بیدارش بکنیم این چیست. خیلی فکر کردم با خودم، به اینجا رسیدم که این جوان باید شاهنامه بخونه، فقط کافیه. باز یعنی پاسخ خودم به خودم بود که این شاهنامه که وزنش 3 کیلو بود، این ما چطور به دست یه دختر بچه 14-15 ساله بدیم که ازش انتظار داشت بخونه؟ پس فکر کن. مدتی فکر کردم، گفتم خب ما داستانهای رستم پهلوان رو میدیم بخونه. داستان رستم پهلوان، پاکی، راستی، جانسپاری در راه میهن، عزت، شرف، افتخار، همراهی، همراهی، همه چیز، ایران خواهی، ایران پرستی، همه چیز در داستان رستم هست. خب بعد باز پاسخ خودم به این بود که حالا یک کیلو نیم کتاب، یک کیلو نیم چطور بدیم دست باز بچه بخونه. بعد پس بیاندیش مدتی باز با خودم اندیشه کردم، به اینجا رسیدم که ما داستان رستم رو بند بکنیم، مثلا رستم و زال روبه، رستم و افراسیاب، رستم و اسفندیار، رستم و اینطوری کوچیک این بدیم دست بچه ها، اون وقت بگیم 80 صفحه توابعشون بخونم. من همون لحظه شروع کردم اون سوانم قدیمی که روز کار میکردم اون علامت گذاری کردم و از همون روز شروع کردم زال روبه نوشتم. منتها بعد از اینکه یه مدتی کار کردم دیدم که زاردوزارم شاب کردیم، دیدم زاردوزارم نمیره، یعنی اون رو نمیگیرند، تو انبار ما مونده. خب با خودم اندیشیدم که این برای چی نمیره. گفتم خب تو مخاطب خود تو روشن نکردی، اینجا مخاطبت اگه کودکان هستن باید چیز کنی،
نقاشی
های رنگی و فلان منم خلاصه تر باشه که ما نداریم، پولش نداریم. پس اگر مخاطبت بزرگترها هستن باید این خطاب به بزرگترها باشه. به همین ترتیب من کتاب 11 تا کتاب رو نوشتم، منتها 21 سال طول کشید، چون با کارهای دیگه هم که میکردم با شاهنامه که ویدایش میکردم 21 سال طول کشید تا این 11 جلد کتاب رسید رسی جوان رو میفرم. من اکنون همین فکر میکنم. این شوگیزی بسیار نابغه‌ای داشتم که الان دکترا میگیره در ایران شناسی در آلمان. او خواهری داشت کلاس سوم دبستان. اینا رو برد جلد اول برای اون شروع کرد بخوندن و اینا. بعد دیگه اواخر جلد اول گفت که من خودم میخونم. گفتم نمیتونی، گفتم میخونم هر جا باشه میام میفرسم. بعد از جلد دوم شروع کرد 11 تا. این دختر در سن 10 سالگی شونه میشناس شده بود و کاش اینجا میبود که میبینید با چه اندیشه هایی را در باره ایران فکر میکنه و چه زندگی میکنه. اینه که به نظر من راه بیدار شدن مردم ایران اینه که شاهنامه رو بخونن و برای همینی که همش در این راه ما خودم پوشش بیدار. ولی اگر پدر مادرها بیدار بشن و برانگیخته بشن، همطور که اون بچه 9 سالتون آغاز کنه، بچه های 9 ساله دیگه ایران هم میتونن آغاز کنن و همین وقت شاهنامه رو بخونن که نظمه و به همراه با نثر، یعنی گاهگاه شعر فردوسی رو من به فارسی منطقه 1264 صفحه شده این که یک واژه غیر ایرانی درش نیست. و به شما بگم که الان یه گروه هستن که پروای فارسی نیچی دارن، منطقه از خودشون واژه در میارن، به قول عربی اختراع میکنن. در اینجا یک واژه‌ای که من خود از خودم یعنی پدید آورده باشم نیست، همه واژه ایرانی است. علت اینه که کسی که در این زمینه داره کار میکنه که زبان پهلوی اوستایی اینا رو بدونه، اگر پیشینه ایران فرهنگ ایران رو بشناسیم، اوستا و پهلوی اینا رو بدونیم و بعد اصلا به یاری همین اینا رو شاهنامه رو بیارش کرد. شاهنامه به این ترتیب بیارش شده.
این شاهنامه کردن هست بیرون
خیلی افسوده داره، خیلی افسوده. حالا بخوای من یه مثال بیارم، تو بیت آخر شاهنامه، تو بیت آخر شاهنامه نوشته که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را فراکندم یا سخون رو پارم. همه هم این بیت رو از فردوسی نگیجیه، بیت خیلی زیباست دیگه. بیت دوم پس این یعنی آخرین اینه که همه هم کس که دارد حصول رای و دین پس از مرگ بر من کند آخرین. این خودش فردوسی در اینجا داره میگه من میمیرم بعد از مرگم به من آفرین میکنه. این خیر از اونه، یعنی این اون سخن روبروی این سخن میسته، میگه نمیرم من، میگه من میمیرم،
اونجا میگه نمیرم.
آره اونجا میگه نمیرم، بروی از فردوسیه، اون آخری از فردوسیه. این یکی از فردوسی دلایل داره، نمیرم از این پس که من زنده هم، این که اینجا پیوند نادرستی هیچ معنی نداره، که چی اینجا باید بگی که من از این پس نمی میرم و زنده هم، این پیوند و میخواد نکنه. دو باز دو حتی که یک که دوتا که توی یه جمله نمیشه، که تخمه که من زنده هم، که تخمه اینقدر نادرست. بعد تخمه سخون رو پراکندم، یعنی چی تخمه سخون رو پراکندم؟ من مگر قبلا مزون سخون نمیگفتم؟ نادرسته این. حالا اگه بگیم فرض کنیم که درسته، اگه درست باشه پیشتر از فردوسی رودکی بوده که این کار کرده، رودکی پدرش آدم شعر فارسیه، او باید برای او این باید بگیم و میگن هم که 1,300,000 بیت شعر گفته بوده، یعنی اگر بخوام به مقدارم بگیم رودکی، اگر به زمانم بگیم باز رودکی جلوه. پس بنابراین این بیت به این سه دلیل از فردوسی نیست. ما باید این بذاریم کنار، بیت درست که هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین، این پایان شاهنامه است. این پایان شاهنامه است که میبینیم انوری پاسخ میده، یعنی دو بیت انوری داره که اصلا شگفت زده میشه انسان، چون انوری خواهی نخواهی یکی از پنج شاعر برجسته ایرانیه و خیلی هم خودپرست بوده و با ناراحتی با دیگر شاعران داشته، همیشه خودشو بالاتر از همه میدونسته، اما تو خب خیلی هم پایگاه بالایی داشته انوری. منتها اولی میگه که آفرین بر روان فردوسی، چی رو داره پاسخ میده؟ میگه هر آن کس که دارد حضور رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. میگه آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده، او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. ببینید اولی چی از فردوسی دیده؟ چه نسخه از فردوسی در دستش بوده که این سخن رو میگه؟ به این نسخه‌ای که ما الان در دست داریم انقدر ابیات در سطح پایین هست که واقعا من موقعی که شانوار گیرش کردم به یه جاهایی میرسیدم که دیگه امانم بریده میشد، میرستم رو تخت میفتم دیگه، میدم هیچ کاری میشد، فقط میرستم رو تخت میخوابیدم توشا خدا را چکار کنم. انوری که خودش یکی استاد مسلم شعر فارسی است میگه او من او شاگرد، من شاگرد نیستم، استاد نیستم، خدا این شاهنامه به دست مردم برسه و من این کوشش کردم. همین دوبیت انوریدم در سرلوحه یکی از بخش آوردم تو مردم بدونم فردوسی کی بوده. حالا باز به عنوان مثال براتون بگم، بیت دوم شاهنامه ها همه اینه: خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رحم. همون از بانیشون بیت پنجم هست که اینطوریه که زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشد و بوهر است. میگه از نام، از نشان، از گمان، گمان انسانی برتره. این دو تا مفهوم روبروی هم قرار میگیرن. اون میگه خداوند نام و خداوند جای، اون میگه زنام و نشان و گمان برتر است. این دو تا حقیقه یا بلرگاه دو یه نفر نیست، یک کسی مثل فردوسی که زندگی سخت و سنجیده و این درفش بزرگ پرت و افشان فرهنگی ایرانی آزب به فاصله سویت میتونه دو اندیشه رو در رو داشته باشه به پیام ما عنوان بکنه، نیستم چیزی. بنابراین بیت دوم از فردوسی نیست، باید با اطمینان بگیم بیت دوم. آخه یه روزی هم من که در این جلسه شانو مخانی که داریم اینو تو صحبت میکردم، یک دوستی دارم که درویشه و اینا، گفت اون نه اون چیز نیست، این اسماء الله تعالی است و اینا و فلان. گفتم که خیلی خوب، اسماء الله تعالی، بیاین اون بیتو بگین از فردوسی نیست، ببینم جرات میکنید این مفهوم بلند رو بگید از فردوسی نیست؟ زنام و نشان و گمان برتر است، میتونید بگید این از فردوسی نیست؟ اگر میتونید بگید از فردوسی نیست، این یکی از مال فردوسی. چشم، من قبول بکنم. شما نگاه کنید، من آخرین بیت شاهنامه و بیت یعنی ما قبل آخر و بیت دوم شاهنامه امروز رو برای شما گفتم. ببینید که این افسانه‌گان چه چیزهایی رو وارد نکردن، چه چیزهایی تو رو افتاد داستان‌های پس منتها. باید این شاهنامه چقدر بلند پایگاه بوده که با تمام این دروغ‌ها که وارد کردن به شاهنامه هنوز مردم ایران نخونده ایمان دارن که این بزرگترین کتاب جهان، نمیدونن ولی انقدر ایمان دارن. یا این خیلی خوبه با چی بودش اصل شاهنامه، چطور تلقین شده از اون کسان که از شاهنامه اصلی رو خونده بودن همطور به فرزن که اینطور. من یک خانومی به من مراجعه کرد، از استرالیا اومده بود و میخواست که دکتراشو بگیره در با این یعنی اون با تاریخ ایران پیش از تاریخ. بعد گفت من اونجا یه پروفسوری دارم، اون من گفته که متاسفانه من زبان فارسی بلد نیستم، ولی میدونم که یه نورافکن کیهانی هستش، البته اون گفت پروژکتور کیهانی، یک نورافکن کیهانی هست که از هزار سال پیش به این و به دنیا و ایران نور میافشونه به اون شاهنامه فردوسی. یه پروفسور انگلیسی که در استرالیا هست که فارسی بلد نیست، این هست می‌بینی؟ گفت ما بری شما ایران با کسانی که استاد شاهنامه هستن با اونا شد بیایید، بعد من بقیه چیزا رو کمک کنم. منم به خانم یاری کردم، رفت دکتراشم گرفت.
پیشنهاد شما در خصوص سال فردوسی از سوی مسئولین فرهنگی در ایران مورد حمایت قرار گرفته؟
سرفراز باشن، باید از این موضوع استفاده کنم، اونها هم اعلام کنم بگم. اگر نمیخوان سرفراز باشن به من چه؟ ملت ایران بفهمه که سال 1888 هزارمین سال خورشیدی رو بر شاهنامه گذاشته. این همه کافی هست.
به نظر شما بی توجهی که به میراث فرهنگی ایران می شود تا چه اندازه به فرهنگ این سرزمین لطمه وارد می کند؟
به فرهنگ ما وارد نمی کنه، متأسفانه به خود دستگاهی که بی توجهی می کنن وارد می کنه و من راضی نیستم. بدونیم اینها اومدن یه فیلم چه سرباز رو که من تلویزیون ندارم و وقت شریف همه هیچ وقت مصروف این نمی کنم که ببینم فلان کارگردان بی سواد لات چی گفته من اونو بخوام نگاه کنم. ندارم میبینی نه رادیو دارم نه تلویزیون دارم. بعد از اون هیاهویی که شد سر 300 که همه دنیا جواب دادن بهشون، در اینجا فیلمی میگن به نام چه سرباز. من هیچ کس رو ندیدم که از این فیلم تعریف کنه و هر کسی دیدم منزجر بود. من بیاد یک بیت از فردوسی افتادم که فرمود چو پیشان شود مرد را روزگار، همه آن کند کش نرهد بکار. من متوجه معنی میشه دیگه، وقتی که یک انسانی روزگارش پیچان بشه و رو به افول بگذاره همه کارهایی میکنه که به ضرر خودشه و این دستگاه تلویزیون ما الان انتشاری این به ضرر خودش کار کرد، چون همه ملت ایران از این فیلم رنجیده. این چرا باید اینطوری باشه؟ این به ضرر خودشونه. حالا من از دیدگاه یه آدم ملی مثبت فکر میکنم، من فکر میکنم که بچه های ما اگر فیلم های خوب در این تلویزیون تهیه بشه، بچه های ما به این نگاه کنن بهتر از اینه که تو فیلم های نمیدونم معلوم ها رو اون چیزهای از آمریکا اینا برای ما میاد نگاه کنن. پس بهتره که اینا ضربه نخورن، بهتر اینه اینا روزگارشون پیچان نباشه، بهتر اینه که اینا فکر کنن که چه کاری ممکنه که در حقیقت رهنمودشون باشه و چه کاری نجات بده اونا رو، بپیوند به اون کارا و ملت ایران این تلویزیون رو نگاه بکنه. من خودم که اصلا اعتقاد به تلویزیون ندارم، ولی خب بالاخره یه چیزی هست در جهان، همه جهان این تلویزیون میتونست که بهترین راهنمای فرهنگی نوع بشر باشه در زمان حال و الان بدترین وسیله تخریب اندیشه‌ها در جهان تبدیل شده. حالا که هر تلویزیون بچه ایرانی بهتره به تلویزیون ایرانی نگاه کنه، ایران نگاه کنه یا به تلویزیون شیکاگو نگاه کنه، کدوم یکی؟ واقعا خب معلومه که به تلویزیون ایران نگاه کنه. بنابراین من نمیخوام این ضربه خورده بشه، آرزو نمی کنم، اما اگر بخوره به تلویزیون بخوره. بالاخره ملت ایران هم ضربه میبینه ولی میخوره زمین بلند میشه. من مطمئنم ملتی نیست که برای همیشه بخوره زمین. اینقدر ما در تاریخ خوردیم پامون زخم شد و شکست و اینا بلند شدیم که یه وضعی هم بلند میشه، اما خب بهتر اینه که هممون با هم بلند شیم. چرا یکی دو بلند شد یکی بلند نشد؟ راه اینا فقط فرهنگ ایرانه، شناخت فرهنگ ایرانه. به نظر من فقط همین، هیچ چیزی نیست. همین که مردم یک کسی یه خواب آشفته میبینه در مثلا از اینکه صبح از اون شب خواب آشفته سخت در عذاب هست و یه طوری میشه یه تق صدا میاد یا یه طوری میشه اون بیدار میشه. همین که بیدار شد همه اون عذاب و همه اون تیرگی و همه اون مالکولی و همه اون نراتی و همه خودش تموم میشه، خودش تموم، به خودی خود تموم میشه. فقط راه بیداریه. بیداری هم یعنی فرهنگ. من بارها اول انقلاب بودم که یه اتاقی که خیلی پرسفده و شلوغه و هیچ کس به هیچ کس نیست، اینا راه چاره این نیست که بزنین تو گوش این کسی که میاد کنارتون یا داد بکشین یا مشت بزنین اینا. راه چاره اینه که یک نفر پیدا بشه کلید این اتاق روشن کنه، چراغ که روشن شد هر کس جلوی خودش رو پیدا میکنه آروم میشن و آروم میشن و این چراغ روشن فرهنگ ایرانه. به این اگه توجه کنیم ایران تکلیف خودش رو، ایرانیان تکلیف خودشون رو پیدا میکنن. فقط همین فرهنگه. آغازش هم با شاهنامه است، این بدونید. حالا شما هزار تا برین به طرف بدونم صوفی ها و نمیدونم به طرف اینا، اینا این چاره درد ایران نیست. نمیگم نرن اونا را، برن اونا را بخونیم، اما چاره درد ایران شاهنامه است.
استاد شخصیت
کوروش
بزرگ
رو
چطور میبینید؟
انسان بزرگی بود، به کشتار آزار و قارت دست نزد و فرمان نداد، به آزار مردم و اینها نپرداخت، ادیان مردم رو محترم دونست، حتی بت پرستار رو با اینکه دیگه معلومه که این همه دنیا میدونن که ایران هیچگاه بت پرستی نداشته، اما بت پرستار رو آزار نداد، بت هاشون رو برگردون به شهرهاشون تا اونها راحت باشن. و پادشاهیش، آغاز پادشاهیش با خونریزی و کشتار کسان دیگه همراه نبود، با مهر به پادشاهی رسید. شخص بسیار بزرگی بود، انسان بسیار فرهیخته و والایی بود، اما باید بدونیم که کوروش هم نیاکانی داشته و این از نیاکانش اینا رو یاد گرفته بود. ما باید ببینیم نیاکان کوروش که نیاکان ما هم بودن اونا چی گفتن تا کوروش به پیروی از اونا تونستی چنین کار رو انجام بده. اون وقت قدر اون نیاکان برتر رو خواهید تونست که چه فرهنگ عجیب جهانگیر روشن‌تر از آفتاب داشتن که با اون فرهنگ می‌زیستن و با آزار و کشتار مردم راضی نبودن، نه تنها باش با آزار و موری هم راضی نبودن و جان جهان رو آزار نمی‌دادن و گناه در ایران باستان عبارت از کاری بوده که با بر اثر اون کار به جان جهان آسیب بود. نیاکان ما اینطوری بودن که به کوچکترین جنبه‌های جان جهان نگرش داشتند و نباید اون آزار میدید. اگر بر اثر کار ما جان جهان آزار میدید اون گناه، مرتکب گناه. و بعد هم تازه توبه در کار نبودستن، یعنی میگفتن شما یه درختی رو شکستین توبه کنید چی مثلا؟ باید پتت باشه، یعنی روبروز رو در روی این کاری که کردید یه کاری انجام بدید که اینو جبران کرده باشید اقلا، یعنی یه درخت بکارید ولی با توبه خدای من هم غلط کردم هیچ جا نمیدست. این اصول عقایدی بوده که نیاکان ما داشتن، به کوچکترین برگ، به کوچکترین قطره آب، به کوچکترین، به هیچ چیزی بی‌اعتنا نبودن. همین رو وقتی که ما یک محبوبی داشته باشیم که محبوب را انقدر دوست داشته باشیم که مرتبا قرن صدر اون محبوب بریم، خب این باید همه بدنش همه روانش برای ما ارزش داشته باشه دیگه. ما چطور متوجه نمیشیم که این محبوب بزرگ ما که جان، که جان جهان هست، همه بدن او برای ما، همه روان او، همه جان او برای ما باید عزیز باشه. هیچ آزاری از ما به این جان جهان نباید برسه. از جمله یکی از آزارهایی که میرسه جنگه، چون در ایران باستان جنگ بوده، دروغ انهاشتی، یعنی دروغ جنگ. آقا پیش هزار نفر این باید باستان، پیش هزار نفر اون باید، با اینا هم دیگر بکشن. بابا هر کدوم از اینا عضوی از این جان جهان هستن. یه دونه سوزن بخوره به یه دونه سلول شما، همه بدن شما ناراحت میشه به خاطر یه دونه سلول. چطور بیش هزار نفر یه جا کسو خداوند ناراحت نمیشه؟ چرا این نمیسن این ما؟ ما خیال میکنیم نه این رو میکشیم. اگر به اون مرحله برسیم به که بدینی با کشتن اون شخص خداوند ناراحت میشه، ما اون کس رو نمیکشیم. میشه روشی که کوروش بکار بود در اون گرفتن بابل، کسی رو نکشه، یعنی با آرامش و با تبلیغات اینا طوری رفت و خود بابلی ها یعنی در حقیقت اومدن تسلیم شدن. اگر بخواد بدونید که این کار بزرگتر از کوروش کی انجام داده، این کار رو فریدون انجام داده. بابلیان که در شاهنامه از اونا به نام هم بیور است و هم ضحاکشون نام بوده شده، بابلیان هزار سال به ما ستم کردن، جوانان ما رو کشتن و فلان هزار سال، ولی فریدون وقتی رفت هیچ کس رو نکشت. کوروش هم دست پرورده همون نظام فرهنگی بزرگ آریایی بود و کوروش هم پیرو به راستین فریدون بود. همطور که فریدون رفت با مهر بابل رو فتح کرد، کوروش هم همون کار کرد. کسی رو در بابل نکشت.
از آنجا که بخش بزرگی از میراث فرهنگی و تاریخی و طبیعی ما به شکل عمدی حالا یا غیر عمدی در حال تخریب و ویرانی هست، شما فکر میکنید چگونه باید با این فاجعه بزرگ فرهنگی ما
مردم ایران رو باید مثل مردم سلطان و بندروا بیدار کنیم نسبت به اون چیزی که به اون افتخار کردن اینقدر بیداری از خودشونشون دارن؟ این مردم اگر شاهنامه رو بخونن، افتخارات ایران و باستان رو بفهمن و بدونن که نباید گول نیاکانشون رو بکنن، بدونن که ارزش میراث فرهنگیشون چی هست، همه این دردها حل میشه.
بیداری
فرهنگی آغازش از کجاست؟ از شما پرسن. آغازش از کجاست؟ از شاهنامه.